بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد روایات معارض بود که عرض کردیم مرحوم مصنف بعد از اینکه فرمودن ما شیعه جامعه شیعه قائل نیستیم به بدائع اصطلاحی که عامه دارند که مقرون به تبدل رأی و به ندامت و جهل، اون وقت فرمودن روایتی داریم که این روایت ظاهرش همون حرفی است که عامه نسبت میدن به ما، مثلا به حسب ظاهر که گفته ظاهر نشد برای خدا مثل اون چرا که در مورد اسماعیل ظاهر شد. خب ظهور له این ظاهر در تبدل رأی، یعنی مسبوق به خفا بد باشه تا بگیم که ظاهر شد برای او، قبلا باید خفی باشه تا بگیم ظاهر شد برای او. این روایت رو چه کنیم؟ عرض کردیم به این که ما روایات رو باید دستبندی کنیم. روایاتی که دستبندی میکنیم ببینیم یه عده از روایات به صراحت نف میکنه بدای اصطلاحی رو، در کمال صراحت میگه خدا پشیمانی نداره، تبدل رأی نداره، تجدید نظر اونجا معنا نداره، امثال اینها. یه دست از روایات اینها بود که هم در متن مرحوم مصنف به بعض از اونها اشاره فرمودن و هم در شرح قسمتی از اونها ذکر شد که ما تکرار دیگه نمی کنیم اونها. یه دسته از روایات هست که اثبات بدا میکنه، میگه بدا داریم و بدا جزو میثاقاته، جزو اموری است که از انبیا خدا میثاقشو گرفته و در نتیجه معلوم میشه اعتقاد بدا، اعتقاد به بدا جزء کمالات ایمانه. اموری را که از انبیا میثاق میگیرن امور عادی نیست، بعد اموری باشه در حد کمالات و بال در سطح بالا باشه که از اونها میثاق میگیرن. اون وجودهای نوری به چنین مسئلهی معتقدن. عده از روایات اینجور ازش برمیاد که اینطوره و در همین زمین روایات مثلا این روایت هست که تعالی اعتقاد به بدا رو میرسونه که در بهارالانوار جلد 4 صفحه 107 در اونجا این روایت رو نقل میکنه که میفرماید ما عظم الله عز و جل به مثل البدا. در این روایت می‌فرماید که ما عظم الله عز و جل به مثل البدا، تعظیم نشد خدا به مثل مسئله بدا. مسئله بدا خیلی حکایت می‌کنه از عظمت خدا و تعظیم خدای متعال. باز در روایت دیگه در اصول کافی جلد روایت در بهار الانوار جلد 4 صفحه 107 از کیست روایت؟ امام صادق علیه السلام. روایت دوم باز روایت در اصول کافی جلد 1 صفحه 148 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمودن لو علم الناس ما فی القول بالبدا من الاجر ما فترو عن الکلام فی. اگر مردم می دانستن قائل شدن به بدا چه اجری داره و چه پاداشی داره، اینا سستی نمی کردن از بحث در بدا. ما فترو عن الکلام فی، به بحث می پرداختن که براشون روشن بشه و این مسئله رو بهش اعتقاد پیدا کنن و ایمان پیدا بکنن. توجه کردید؟ این که ما میبینیم در کثیری از اخبار خلاصه اینجور درباره بدا میفرماید، از یه طرف نفی میکنه دسته اول روایات، اون بدایی رو که مقرون به اون محالات باشه، از یک طرف اثبات میکنه بدا رو. خب اونی که نفی شد یه چیزیه و اونی که اثبات میشه چیز دیگری. اونی که اثبات میشه چیه؟ همونیست که عرض کردیم که خدای متعال فعال ما یشای و امر به دست اوست و از عظمت الهی اینه که گاهی مقتضیات مناسبم نیست اما در این حال تغییرات حاصل میشه به قدرت الهی. این حاکی از کثرت و عظمت قدرت الهی است که با اینکه زمینه مساعد نیست اما در این حال خدا جور دیگه پیش میاره. با اینکه زمینه مساعد نیست، شرایط مساعد نیست، جور دیگه پیش میاره. نصرت انبیا مثلا یکی از این نمونه هاشه که نصرت انبیا با اینکه زمینه مناسبی نداشته، همه مخالف بودن، همه معارض بودن، همه در حرب و جنگ و ستیز و توطئه بودن، اما در این حال خدا نصرت کرده اونا رو با اینکه زمینه های مناسبی نداشته و حق رو بر باطل پیروز کرده. در طول تاریخ نیا کنین، تاریخ قرآن بیان میکنه، معمولا اینجوریست، با این اهتمام اونها در این حال نصرت الهی شامل حال اونها شده. و این جور ایمان پیدا کردن به خدای متعال خیلی انسان رو در زندگی موفق میکنه، به انسان رو روبراه میکنه که انسان بدون خود هر کاری از خدا برمیاد. این نتیجه این میشه که در هیچ حالی یأس پیدا نکنه، ناامید نشه و در تمام حالات اتکاش به خدا باشه و شکست برای خودش احساس نکنه و منقطع بشه نسبت به خدای متعال، براش انقطاع پیش بیاد و از طرفی هم مغرور نشه. ببینه الان مثلا یه زمینه‌ای داره و فکر کنه تا آخر همینه، مثلا روبراست الان فکر کنه تا آخر عاقبت به خیر میشه، نه، ممکنه یه مسئله‌ای پیش بیاد، یک زمینه، یک مسئله پیش بیاد که استحقاق پیدا کنه زمینه عوض بشه و خدا زمینه. لذا هیچ وقت آدم نمیتونه مغرور بشه به وضع خودش نسبت به آینده، همیشه باید خائف باشه، هم راجی باشه و هم خائف باشه نسبت به دیگرانم. گاهی زمینه فساد بعضیا دارن، آدم نگاه میکنه با این موقعیت و با این وضع و با این رفتار و با این اعمال این آدم فاسد میبینه، اما تا آخر فاسد باشه مشخص نیست، شاید این جزء محویا باشه. خدا از لوح محو اثبات از زمره فسقه اینو بیرون ببره به خاطر یه کاری که ممکنه انجام بده، اون کار باعث بشه خدا این رو جزء زمره مؤمنین و عادلین بیاره و این فردی که جزو عادلینه و زمره مؤمنینه این یه کاری بکنه بشه جزو زمره فاسقین. لذاست که ما نسبت به برادران ایمانیمون وقتی نگاه میکنیم تا عاقبت چی بشه، ولی آدم نسبت به هیچ کس نمیتونه خودش بهتر فرض کنه. چرا؟ برای اینکه معلوم نیست تا چه بدایی پیش بیاد، چی ظاهر بشه، آیا ظهور فسق ظاهر بشه در آینده یا ظهور صدق و عدالت ظاهر بشه در آینده. این همه احتمالاتش هست، همه امور دست خداست و بیشتر انسان رو مراقب میکنه. یعنی خدا همیشه کل یومن هو فی شأن، کل آنن هو فی شأن، مراقب کارهای ما هست، اعمال ما هست، کارهایی که ما میکنیم باعث عوض کردن این لوح محو اثبات میشه، باعث تغییرات میشه. لذا باید انسان کمال مراقبه رو نسبت به افعال خودش داشته باشه که مبادا یه حرکتی بکنه این حرکت باعث بدا بشه، یه مسئله دیگه خدا پیش بیاره. و نسبت به هیچ شخصی انسان به تحقیر نگاه نکنه، هیچ فردی رو به کوچکی به او نگاه نکنه، خودش رو نسبت به او تکبیر نکنه، بزرگ ندانه. معلوم نیست عاقبت چی میشه. بسیاری بودن مستجاب و دعوه، دستشون رو که رو به آسمان میبردن آسمان پاسخ میداد به اونها، ابر میشد، باران میخواستن ابر میشد، باران میومد، امثال اینها. اما در اینها در عاقبت هم کافر از دنیا رفتن، دعاشون که دیگه مستجاب نمیشد هیچی، کافر از دنیا رفتن. پس این لوح محو اثبات علی‌الدوام بازی و خود ماها مؤثریم در این امر. ممکنه چیزایی پیش بیاریم این تغییراتی پیدا بکنه. لذاست که اعتقاد به بدا خیلی سازندگی زیادی داره، هم عظمت الهی است و فعالیت مایشا الهی رو میرسونه که همیشه امور دست اوست و هم نسبت به انسان سازندگی داره. اینطوره؟ نه، اون وظایف باید انسان انجام بده. آدم یه فاسق و فاجر رو میبینه متجاهر به فسقه، این آدم باید نهیش کنه، منعش کنه و اگه جاش باشه تنبیه کنه، اجازه داشته باشه از حاکم در مواردی که همون که تفصیلاتی که داره، شرایطی هست باید انجام بده. اما در قلبتون بگین تا آخر کار این جزء فسقه است و پیش خدا محبوبیت نداره و من تا آخر کار جز مؤمنینم و عدولم و پیش خدا محبوب دارم، نمیشدم تو قلبش فکر بکنه. نمیتونه، هیچ وقت نمیتونه، چون ممکن عوض بشه، فردا عوض بشه، منم عوض بشم فردا، از کجا اون جزء فسقه بمانه؟ یه مسئله معروفی هست، میگن از سلمان فارسی که معروفه، میگن بهش گفتن که محاسن تو و ریش تو بهتره یا دم سگ. سلمان فارسی گفت من هر وقت از پل صراط رد شدم وقت میفهمم که این ریش من بهتر از دم سگه. تا مادامی که رد نشدم معلوم نیست، مشخص نیست. این حکایت میکنه از واقعیت. واقعیت همین جوره، واقعیت این جوره که آدم عاقبتش معلوم نیست و این یه ریزکاری هایی در اعمال و رفتار ما هست که این ریزکاری ها خیلی در تغییر وضع ما تأثیر داره. خیلی مهمه این ریزکاری ها. حالا من چون الان اینجا محل درس عقایده، بخوام زیاد تو این مسئله برم میافتیم تو بحثای دیگه، لذا میبندم، نمیذارم شواهدی که به ذهنم میاد اینا رو ذکر نمی کنم. همین اندازه اجمالاً عرض میکنم مسئله بدا مسئله بزرگی است. باید انسان همیشه توجه به خدا داشته باشه و مراقبت بکنه در اعمالش، در رفتارش، در حالاتش. حالت انقطاع بر انسان پیش میاد، حالت توکل انسان زیاد میشه به مبدا و امثال این کمالات برای انسان حاصل میشه. توجه کنید روایات ما میبینیم کثیری اثبات بدا به این معنا میکنه. وقت این بدا در دایره افعال، یعنی در دایره همین خلق و این تدبیر امور خلق و اینجور چیزهاست، در ناحیه ذات نیست که عرض کردیم. این هم یه دسته از روایات. حالا دسته معارض بودیم، در دسته معارض عرض کردیم این روایات اولی رو که ایشون بیان کردن، ظاهر عبارت مصنف اینه که روایاتی ما داریم معارضه، و ما روایتی رو که پیدا کردیم همین روایتی بود که از کتاب زید نرسی نقل کردیم که عرض کردیم این روایت این مختلفون فیه از نظر کتاب، گفتن این کتاب، این بعضی ها گفتن که اشکال داره، نمیشه از این کتاب چیزی رو نقل کرد، ولی از خود راوی ابن ابی عمر روایت داره، ولی از این کتاب گفتن نمیشه چیزی نقل کرد و این از کتاب نقل شده و در این کتاب اموری ذکر شده که اینها مخالف با ضرورت شیعه است، از قبیل نزول خدای متعال از آسمان به زمین در یوم العرفه، ظهر عرفه تا غروب عرفه، مثلا نهم ذی‌الحجه، امثال اینها اموری ذکر شده که قابل اعتماد نیست. این روایت به فرض، حالا این روایت اگر هم در یک کتاب معتبری بود، باز میگفتیم ما این روایت معارضه با اون روایاتی است که نفی بدا میکنه. یه روایت با اون روایات این نمیتونه با اون ترجیح داده بشه بر اون روایات. طبیعی است که ما بعد اون روایات کثیره صحیحه رو مقدم کنیم بر این روایت و این روایت رو طرحش کنیم یا تعویلش کنیم. ثالثاً اصحاب عمل نکردن به این روایت و اعتنا نکردن به این روایت، این روایت رو کنار گذاشتن. هیچ قولی ما نداریم مطابق این مفاد روایت که برای خدا یه امر مخفی ظاهر شده باشه. توجه کردیم؟ روی این حساب پس بله متوجه نشدم چی می‌فرمایید. رابطه‌اش عرض کردیم که در این بحث عدل الهی، بحث از افعال الهی داریم می‌کنیم و قضا و قدر هم به اعتبار افعال الهی در اینجا مورد بحث قرار گرفت، بدا هم به اعتبار افعال الهی مورد بحث قرار می‌گیره. چون بدا در مقام ذات که معقول نیست، پس بدایی رو که شیعه میگه در مقام فعله، یعنی فعل خدا لایزال همینطوری در تغییره، مطابق مناسباتی که پیش میاد محو اثبات میشه، مقتضیاتی پیش میاد خدا یه مقتضیات دیگه پیش میاره به خاطر یه جهات دیگری. پس این به این اعتبار در این فصل ذکر شده. خود عدل الهی هم یکی از مباحث فعل الهیه، چیزی که هست چون این مباحث افعال رو بحث عدلش مهمه، همه مباحثش تحت عنوان عدل ذکر شده، و الا ما الان در مباحث افعال الهی هستیم، یکیش عدل، یکیش قضا و قدر، یکیش بداست، یکیش هم احکام تکلیفه که یه قسمتش قبلا ذکر شده قسمتش بعدن میاد، اینا به این مناسبت در اینجا ذکر میشه. حالا ملاحظه فرمایید، این روایت بنابراین شایسته اعتماد نیست، یا باید طرح کنیم این روایت رو کنار بندازیم، یا باید تعویل کنیم، یه جوری معنا کنیم که با اون روایات صحیحه و روایات معمول به و قطعی مخالف نباشه. حالا برای تعویلش مرحوم مصنف عبارت، چون یه مقداری مسامحه داره عبارت ایشون، برای اینکه برای تعویلش بعد اینجوری فرمونده باشن که ما ظهر منه شیء کما ظهر منه فی مورد الاسماعیل، مثلا اینجوری بعد فرموده باشن، ولی عبارتشون ما ظهر الله داره که ظاهر نشد برای خدا، ولی مقصودشون روشنه، برای اینکه جلوتر فرمودن که منظور از بدا اظهار الله، که خدا اظهار میکنه، یعنی ظاهر میسازه بر به زبان پیامبرش، به زبان ولیش، یا به حسب ظواهر حال چیز رو برای مردم اظهار میکنه، ظاهر میسازه و تبدیلش میده. اینکه تبدیل میش پیدا میکنه یعنی اونچه را که برای مردم ظاهر کرده تبدیل میکنه و تغییرش میده. نه در علم الهی خفایی هست و این عوض میشه، ولی عبارت یه مقداری مسامحه داره، مرادشون باید همین باشه. شیخ مفید رضوان الله علیه ایشون عبارتش بهتره، در زیل این روایت ایشون این عبارت رو ذکر کرده، فرموده انما اراد بهی ما ظهر من الله تعالی فی، مقصود اون چیزی است که خدا ظاهر ساخته در او، نه برای خودش ظاهر شده. توجه کردی؟ توجیهی که مرا مصنف کرده، فرموده که چون این اکبر اولاد بود، این مردم فکر میکردن ایشون امامت نصیبش میشه و این مقتضی بود برای اعتقاد به اینکه ایشون امام باشه، و بعد با این وضعی که خدا پیش آورد عوض شد، ظاهر شد برای مردم که ایشون امام بعدی نیست، امام بعدی موسی بن جعفر. این که توجیه بود که ایشون کرد. یک توجیه هم شیخ مفید کرده، فرموده که حضرت صادق علیه السلام ایشون از متوجه شد که جزو تقدیرات اسماعیل قتل اسماعیله، که اسماعیل به دست این و اون کشته بشه، و بعد دعا میکرد حضرت که خدایا این مقتول واقع نشه. و ایشون میفرماد روایت هم ما داریم طبق این توجیه که من میکنم، و این دعا به حد استجابت رسید و یکی دو بار با اینکه خطر تهدید میکرد ایشون رو، نتونستن ایشون رو بکشن و به قتل نرسید. و این روایت اشاره به این نکته است، کاری به مقام امامت و این جهات نداره. عبارت شیخ مفید که نقل شده اینه که ایشون فرمودن به این که انما اراد بهی ما ظهر من الله تعالی فیه من دفاع القتل ان وقد کان مخوفا علی من ذلک مزنونا به فلتف له فی دفعه ان وقد جاء الخبر بذلک عن الصادق علیه السلام انه قال ان القتل قد كتب على اسماعیل مرتين فسالت الله في دفعه عن فدفعه. میخواد به حسب روایت داره که دو بار قتل نوشته شد برای اسماعیل، ولی من دعا کردم تغییر پیدا کرد، بدا حاصل شد و این صورت نگرفت. توجه کردید که طبق این روایت هم اینه، یه مقتضیاتی بوده که طبق اون مقتضیات اقتضای قتل داشته، امام که دعا کردن با دعای امام اون مقتضیات عوض شده و قتل عارض نشده، با اینکه در لوح محو اثبات ابتداعا قتل نوشته شده. به هر صورت حالا توجیه مرحوم مصنف باشه یا توجیه شیخ مفید باشه، هر کدوم باشه معناش اینه که ما زهرمه، بعد اینجور ما حمل کنیم روایت رو. خب این نکته. اما آره، آدرس من از این بهارالانوار وقت نکردم به خود این تصحیح الاعتقاد نگاه کنم. در بهارالانوار، در پاورقی بهارالانوار جلد 4 127، اونجا اون پاورقی ایشون از تصحیح الاعتقاد نقل کرده، من مجال پیدا نکردم نگاه کنم خود تصحیح الاعتقاد رو. خب حالا بحث در اینجاست که روایات ایشون تعبیر کرده بوده، روایات مخالف ما داریم. عبارت مصنف همین بود دیگه، فرمود ما روایات داریم، فرمود غیر انهو وردت ان ائمتنا الاطهار علیهم السلام روایاتون توهم القول به صحت البدا. حالا این یه روایت بود ما ذکر کردیم، ولی روایت دیگه که مخالف باشه ما نیافتیم که مخالف باشه با این جهت، یعنی بدای رو که عامه میگن و محاله بگه شیعه قائل به اون بدایه، نیافتیم. شاید منظور ایشون از این که تعبیر به روایات کردن روایاتی باشه که در مورد انبیا وارد شده که گاهی اینها به مردم خبری میدادن از این که فلانی مثلا میمیره در تاریخ مثلا ماه آینده، بعد میدادن نمرده مثلا، یا فردا میمیره بعد میدادن این نمرد، میمدن سوال میکردن وقت میگفتن بله این بدا حاصل شده، یه کاری انجام داده که اون کار باعث شده که مرگ از او تأخیر افتاده. مثلا در این زمینه این روایت در شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی جلد چهارم صفحه 325 اونجا روایتی نقل میکنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله که میفرماید ان الله عز و جل اوها الى نبی من انبیائه ان اخبر فلانن الملک انی متوفیه الى کذا و کذا. خدا وحی کرد به یکی از پیامبرانش، فرمود به این که برو فلان پادشاه رو بهش خبر بده که من جان تو رو در فلان وقت میگیرم. فعطاه ذلک النبی، این پیامبر رفت به او، فاخبره، خبر بهش داد. بعد داره که اون ملک، اون پادشاه، او از تخت به پایین افتاد و دعا کرد و از خدا خواست که خدای به من مهلت بده تا بچه من بزرگ بشه و من اموری که باید انجام بدم انجام بدم. خدا به اون پیامبرش وحی کرد که برو دوباره پیش اون ملک، اون پادشاه، بهش اعلام کن ما اجل تو رو تأخیر انداختیم و 15 سال به عمر تو افزودیم. وقت این روایت ذیلش اینجور داره که این پیامبر به خدا عرض کرد فقال ذلک النبی لم انی لم اکذب قد تو، من تا به حال دروغ نگفتم. فوح الله تعالی انما انت عبدون، مأمور، تو بنده من هستی و مأموری، ابلغه ذلک والله لا یسألو اما یفعل، خدا سوال نمیشه از اونجایی که انجام میده. این سری روایات که وارد شده بگیم شاید منظور ایشون از این روایات که تعبیر کردن این سری روایات بود. این روایات، چند تا روایتی در این زمینه ما داریم، ولی حالا جواب این روایات، این روایات مشابه این که خوندم روایات دیگری هم هست. جواب این روایات اینه که اینا اولا بداء به معنای محال رو برای خدا اثبات نمی کنه. خب خدا نداره این تو که خدا نمی دانست و بعد دانست، براش مخفی بود ظاهر شد پشیمون شد، این حرفا نیست. این داره پیغمبرش نمیدونست، به پیغمبر گفت برو به او بگو، اینم رفت به او گفت و بعد خلاف در آمد، پیغمبر متوجه خلاف شد، ولی در واقع به نفس هم خدا میدانه که همین پادشاه یک کاری میکنه که اون کارش که دعا باشه و التماس از خدا باشه باعث این میشه که خدا عمرش بیشتر بکنه، این خواستش رو بهش بده. پس از این روایات در نمیاد که برای خدا مخفی است، بداء محال برای خدا اثبات نمیشه. این اولا. ثانیا این روایات معارضه با چی؟ با یه دسته از روایات دیگر. اون دسته از روایات دیگر کدومه؟ روایاتی است که میگه خدا به پیغمبرانش علمی رو که میده، وحیی که اونها میکنه، این وحی و علم لایتغیره، تکذیب نمیکنه خدا پیغمبرانش رو. اگه یه خبری به این روایت، این روایت داره میگه که به پیغمبر یه چیزی گفت دروغ در اومد، و بعد این نارنگران هم بود از این که بره بگه، و بعد وقتی به خدا معرض میکنه، خدا در جوابش حرف اشعریا رو میزنه. اشعریا چی میگفتن؟ میگفتن لا یسأل عما یفعل، هر کار خدا بکنه همون خوبه، سوال نمیشه. حالا اون روایت که معارض با این روایته، روایت مکرریست که یکی دو نمونه من این روایات رو اینجا عرض میکنم. ملاحظه کنید این روایت در بهار الانوار جلد 4 صفحه 113 از امام باقر علیه السلام نقل شده. یقول العلم علمان، فرمود علم دو علمه، علم عند الله مخزون، یه علمی هست که پیش خداست مستوره و مخزونه. لم یطلع علیه احدا من خلقه، خدای متعال احدی از مخلوقاتش رو نسبت به اون علم مشرف نساخته است، برای کسی او رو ظاهر نساخته است. و علم علمه ملائکته و رسله، و یه علمی است که خدا او رو به ملائکه تعلیم داده، به رسولش تعلیم داده. وقت بعد میفرماد فاما ما علم ملائکته و رسله فانه سیکون، اون چرا که خدا تعلیم داده به ملائکه و رسولش، اونها واقع خواهند شد، بی تردید واقع میشن. لا یکذب نفسه، خدا خودش رو تکذیب نمی کنه، ولا ملائکته ولا رسله، ملائکهش رو هم تکذیب نمی کنه، رسولش رو هم تکذیب نمی کنه. و علم عنده مخزون، و یه علمی هست پیش او مخزون، که یقدم فیه ما یشا و یؤخر ما یشا و یثبت و یثبت ما یشا، و یه علم مخزونی داره که در اون علم مخزون اوست که چی رو باید جلو بیاندازه، چی رو باید عقب بندازه، چی رو باید اثبات کنه، چی رو باید محو بکنه. روایت دومی هم باز هست که اونم از اصول کافی جلد 1 صفحه 147 نقل شده، که در اونجا این روایت آمده. عن ابی عبدالله علیه السلام ان لله علمین، برای خدا دو نوع علم هست، علم مکنون مخزون، علمی هست مکنون و پوشیده و مخزون خزینه شده. لا یعلمه الا هو، لا یعلمه الا هو، جز او کسی از اون علم خبر نداره. من ذالک یکون البدا، بدا از این نوع علمه، از این علم مخزون الهی است. و علم علمه ملائکته و رسله و انبیاءه فنحن نعلمه، یه علمی هم هست که ملائکهش رو تعلیم کرده، رسولش رو تعلیم کرده، انبیاءش رو تعلیم کرده و ما علم به او داریم. این روایت هم ملاحظه میکنید. پس برابر این، از این سری روایات در میاد که اگه یه روایتی ما داریم خدا به پیغمبرش یه خبری داد، به طور جزم بخواد خبر بده، اینم به طور جزم بخواد بره مثلا در اونجا بگه که مطلب اینجور خواهد شد و بعد اینجور نشه، این تکذیب پیغمبر میشه و این با قاعده لطف سازش نداره. برای اینکه قاعده لطف چی میگه؟ قاعده لطف میگه خدا باید یه موجباتی پیش بیاره مردم اعتماد پیدا کنند به رسولش، به امامش، و اعتمادشون باعث بشه که انقیاد بیشتری پیدا بشه برای مردم و بعد صلاحیت تبعیت پیدا بکنن، بتونن دنبال او بیفتن و متابعت کنن از او. اما یه پیغمبری که حرف بزنه دروغ در بیاد، این نقض غرض میشه، سلب اعتماد میشه. وقتی سلب اعتماد شد، سراغش اونطوری که شاید باید نمیرن، اطمینانشون کم میشه. این اصلا با قاعده عقلی لطف هم سازش نداره. پس این جور روایات، حالا چه جور این جور روایات رو باید توجیه کنیم؟ دو سه جور توجیه در اینجا هست. یکی اینکه بگیم که این روایات اینجوری، وقتی خبر خدا میداده به پیغمبرش که برو اینجور بگو یا به اصحابت اینطور بگو اینجور میشه، بطی خبر نمیداده، خدا جزمی خبر نمیداده. چه جور خبر میداده؟ بوده مقتضی این هست، به اونم بگو مقتضی این مرگ برای شما موجوده. مثلا خب اگه خلاف در بیاد، خلاف در نیامده، برای که مقتضی میسازه با این که یه مانعی پیش بیاد و این مقتضا به وجود نیاد. اینجور ما اینا رو توجیه کنیم، این روایت ها رو، اون وقت نه با قاعده لطف منافات پیدا میکنه و نه ازش بدا در میاد. اما توجیهات دیگر که در اینجا هست، این توجیهات در کتاب بهارالانوار نقل شده که این توجیهات قابل تأمل و اشکاله. توجیه اول اینه که این است که در بهارالانوار نقل فرموده در اونجا که بعضی اومدن گفتن بین وحی و بین الهام فرق هست. در وحی هیچ وقت تغییر پیدا نمی‌کنه و خلاف در نمیاد، اما الهام و اطلاعاتی که اولیاء خدا و ائمه از صحف سماوی دارن، اونا ممکنه درش اختلاف در بیاد. بیایم بگیم روایاتی که میگه که این روایاتی که میگه تغییر درش نیست، اونجرا که خدا خبر میده خلاف در نمیاد، بگه مربوط به وحی. و این روایاتی میگه به پیغمبرش گفت و خلاف در آمد، اینا مربوط به الهامات، غیر مسئله وحیه. اینجور بیایم جمع کنیم بین این روایات رو، این اشکالش اینه. اشکالش اینه که این جمع درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه سلب اعتماد و سلب وثوق به پیامبر و اولیا در اینجا لازم میاد، ولو در مسئله الهامات هم باشه، کاری به وحی و احکام شرعی نباشه، یه خبرهایی از این طرف اون طرف، از گذشته، از آینده مثلا بدن، خلاف در بیاد، سلب اعتماد مردم میکنه. پس این وجه نمیشه ما بگیم در چی؟ توجیه اول نگفتیم، به همه مقتضی داریم میگه، میگه خبر به من داده خدا که مقتضیات اینجوره. حالا بعد یه خلاف در بیاد، خب مقتضی با خلاف میسازه، اینجا سلب اعتماد نمیشه، به خصوص اگه بیانم بکنه که یک چنین کاری کرد، دعا کرد، صدقه داد، به خاطر دعا، به خاطر صدقه، به خاطر صله رحم این عوض شد، این سلب اعتماد نمیکنه. بله، اون نسخه که میرسیم، نسخ خلاف واقع نیست، نسخ بیان عمد حکمه، که حکم تا اینجا بیشتر از این نبوده، ما نمیدونستیم. اون با اینجا یه فرق دیگه داری که بعداً ذکر میکنیم. اجازه بدید من این توجیه اخیر رو بگم، چون وقت تنگ شده، این توجیه اخیر رو بگم که این بحث بسته بشه. توجیه اخیر این است که بیاییم با غلبه و ندرت جمع کنیم، این هم در بهار ذکر شده، که بگیم غالبا تخلف نمیشه، گاهی تخلف پیدا میشه. خب اینم اشکال واضح داره، برای اینکه همون گاهی سلب اعتماد میکنه، و وقتی که پیغمبر خبر میده، مردم میگن شاید هم این جزء اون گاهی باشه، شاید به اون مورد نادر باشه، اعتماد از اونها سلب میشه. پس خلاصه این روایاتی که در این زمینه ها وارد شده باید ما همون توجیه اولی رو درش بکنیم، بگیم اینا بیان مقتضیات گاهی از اوقات که این یه وضعی داره، مقتضی اینه، وقت اینم خبر میده، بعد که خبر میده خلاف در میاد و چه خلاف هم برای پیغمبر بیان میشه که این یا دعا کرده یا صدقه داده، که این باعث سلب اعتماد از رسول و از امام و اینها نشه. و صلی الله علی محمد و آل الاطهار.